بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. از سال سو من حیث نشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهت المقتضی و المراد بهی الشک من حیث استعداده و قابلیته من ذاته للبقاء. خاطر دوستان بزرگوار باشه، ما داشتیم تقسیمات مستصحب رو به اعتبار شک مأخوذ در اون بحث میکردیم. تا به حال دو مورد رو از اون تقسیمات رو عرض کردیم. یکی این که اون شک ممکنه باعث شبهه موضوعیه شده باشد، ممکنه باعث شبهه حکمیه شده باشه. یکی هم این که این شک گفتیم ممکنه 50-50 باشه، ممکنه همراه ظن به بقا، به معنای ظن به بقا باشه یا ظن به ارتفاع باشه، که گفتیم حالا محل کلامم نسبت به اون شک 50-50 و ظن به بقا حتما وجود داره، اما نسبت به ظن به ارتفاع محل کلام بود، گرچه ایشون گفت که طبق بعضی از مبانی اون هم محل کلام ما هست. حالا تو بحث امروزمون ما میخواییم وارد سومین تقسیم شک بشیم و اون این که گاهی شک ما شک در مقتضی است و گاهی شک در رافع است. قبلا یه اشاره ای داشتیم به این بحث شک در مقتضی و رافع، اما خب ایشون دیگه اینجا ورود نسبتا مفصل تری پیدا میکنه. ببینید دوستان، گاهی شک از جهت مقتضی است. یعنی چی؟ یعنی شک ما از جهت استعداد و قابلیت مستصحب برای بقا است. اساساً نمیدونیم این مستصحبی که نسبت به او یقین سابق داریم آیا این استعداد و قابلیت بقا دارد برای زمان لاحق یا نه اصلا استعداد نداره. و چون احتمال میدیم استعداد نداشته باشه نسبت به زمان لاحق، کمکم کنید، شک میکنید. قبلا مثال زدیم، یکی از مثالها استصحاب بقاء لیل یا نهار بود. ها، شما اگر در جایی باشید که نتونید تشخیص بدید اذان مغرب شده یا نشده، شب داخل شده یا نشده، روزتون رو باز کنید یا نه، اینجا استصحاب بقاء نهار دارید. این استصحاب بقاء نهار به این جهت است که شما نمیدونید این نهار استعدادش 12 ساعته یا مثلا 13 ساعته. استعداد بقا دارد یا نه، یا بله دیگه باعث شک میشه. یا خیار قبل، یادتون باشه مثال میزدیم به خیار قبل که اگر بعد از زمان فور من شک کردم که آیا هنوز خیار قبل رو دارم یا ندارم، این شک در استعداد، شک در مقتضی است. یعنی نمیدانم خیار قبلی که حادث شد برای من ذوالخیار آیا استعداد بقا برا بعد از زمان فور دارد یا این استعداد رو نداره. یعنی فوری باشه دیگه استعداد برای بعدش نداره، اگر فوری نباشه استعداد برای بعدش هم داره. خب این روشن. اما گاهی دوستان شک از جهت رافع، شک از جهت رافع دوستان معناش این است که من به لحاظ استعداد بقا و قابلیت بقا شکی ندارم. این مستصحبی که یقین سابق نسبت بهش دارم استعداد بقا برای زمان لاحق دارد، قابلیت بقا برای زمان لاحق دارد، قابلیت هست،
اما مشکل این است که نمیدانم آیا رافعی اومد که اون رافع این مستصحب رو برداره یا نه رافع نیومد. یه مثال عرفی بخوام بزنم بفهمید که خیلی از آیون این مثال رو میزنن. ببینید این چراغ نفتی هایی که عرض کنم قبلا بود، شما این چراغ نفتی رو اگر پر نفتش بکنید از خونه برید بیرون، پنجره هم بسته باشه، درا هم بسته باشه، خب این چراغ نفتی که شما در و پنجره رو بستید اینجا گذاشتید، یه وقت از صبح ساعت 7 میری بیرون، بعد از ظهر ساعت 5، شک میکنی که آیا چراغ روشنه یا نه. به خاطر چی شک میکنی؟ اگر شکت به خاطر اینه که نمیدونی نفتش تموم شده یا نه، کمکم کنی، شک در مقتضی است. اما اگر یکی از پنجره باز بود، 7 رفتی سر در، ساعت 8 سر در تمام شد، یه بار که یادت اومد من پنجره رو باز گذاشتم، شک میکنی چراغ روشنه یا نه. روشن باشه نهار زور آماده است تو حجره، روشن نباشه زور باید نوخالی بخوری، شک میکنی. این شکت به خاطر چیه؟
رافعه.
رافعه چیه؟ بادی که از پنجره میاد، ممکنه بلا نفتش که حتما 5-6 ساعت رو داره که پرش کردم من، قطعا یک ساعت نفته او تمام نمیشه، استعداد بقا داره. شکت در رافعه. حالا شک در رافعه دوستان خودش اقسامی داره. یه تقسیم بندی کلی شک در رافعه اینه، گاهی من شک میکنم در اصل، بگید، وجود رافع. مثل این که مثلا کسی شک میکنه که عرض کنم خدمت شما بول کرد وضوش باطل شد یا بول نکرد، یعنی شک دارد در حدوث بول، این میشه شک در وجود رافع. شک در اصل وجود رافع مثل شک در حدوث بول. گاهی نه، شک در رافعیت موجود است که قبلا هم اشاره کردیم. حالا شک در رافعیت موجود دوستان باز اقسامی داره، ایشون 4 قسم براش میگه دیگه، اینا رو قبلا نگفتیم، خوب دقت کنید. گاهی دوستان شک در رافعیت موجود به این دلیل است که مستصحب ما مردد است بین رافع و غیر رافع، یعنی اون در واقع عملی که من انجام دادم یا اون چیزی که میخواد به عنوان رافع مطرح بشه نمیدونم رافعه یا غیر رافع. مثال بزنم براتون، مثلا نماز ظهر قبل از عصر جمعه، تکلیفمون در ظهر جمعه مردد است بین جمعه و ظهر، نمیدانم رافع شغل ذمه و تکلیف من آیا نماز ظهر یا نماز جمعه است، یعنی اون وظیفه ای که من دارم که در واقع شغل ذمه رو برطرف میکنه، اون آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه. اگر من این شغل ذمه رو بخوام استصحابش کنم، مثلا نماز جمعه رو خوندم، نمیدونم قبل از نماز جمعه شغل ذمه نسبت به اون تکلیف ظهر داشتم، الان که جمعه رو خوندم نمیدونم این تکلیف هنوز باقی است، شغل ذمه هنوز باقی است یا باقی نیست. خب اینجا اون عملی رو که من انجام دادم که رافع شغل ذمه است، چرا بازم شک من باقی است با اینکه نماز جمعه رو خوندم؟ به خاطر اینکه اون تکلیف واقعی مردد است بین اینکه آیا نماز جمعه رافع است یا رافع نیست، یا یه چیز دیگه رافع، مثل نماز ظهر مثلا رافع. این یک مدل که در واقع مستصحب ما تعین ندارد، مردد از بین رافع و غیر رافع. گاهی هم دوستان شک به این جهت است که مستصحب موجود را من جهل دارم، مثل مثلا آب مغزی، رطوبت بعد از مثلا ملاعبه، این آب مغزی آیا رافع طهارت هست یا نه، اینجا آب مزی دوستان، میدونم این آب مزیه، شق دومی هم نداره، مثل ظهر و جمعه نیست که بدونم رافعی یا ظهر یا جمعه است، نه الان دیگه شق دومی وجود نداره. خود آب مز آیا رافعیت دارد یا رافعیت ندارد، این مشکوکه برای من، جهل دارم، شک دارم نسبت به این که آیا این عرض کنم آب مزی مثلا رافع طهارت هست یا رافع طهارت نیست. اینم شق دوم شک در رافعیت موجود. گاهی هم دوستان تو مصداق من شک دارم، مصداقم گاهی مفهومش روشنه، گاهی هم مفهومش مجهوله برای من، یعنی گاهی مفهومن من علم دارم به اون مفهوم، گاهی مفهومن من جهل دارم. مثال بزنم، مثلا گاهی رطوبتی از شخص خارج می شود اما رطوبت مردد بین بول و مثلا ودیه، نمیدونه این رطوبتی که حادث شد براش بوله یا ودی، میدونه اگر بول باشه کمکم کنید وضو رو باطل میکنه، اگر آب ودی باشه رطوبت بعد از بول باشه اون مبطل وضو نیست، این رو میدونه، شبهه حکمی نداره، اما مصداقا نمیدونه اونی که حادث شد چیه، بوله یا ودیه، یعنی تو مصداق مشکل داره. و بولم دوستان رافع معلوم المفهوم است به تعبیر ایشون، یعنی مفهومش برای ما روشنه اما شک تو مصداق داریم. گاهی هم دوستان شک تو مصداق داریم اما مفهومش هم برای ما مجهوله، مثل کجا؟ مثل یک خفقه به تعبیر ایشون، یا چرت، یک کسی یه چرتی میزنه نمیدونه این چرتی که زد آیا مصداق نوم است که رافع طهارت باشه یا مصداق نوم
نیست.
یعنی تو مصداق شک داره و ممکنه دوستان مفهوم نومم براش روشن نباشه، یعنی مجهول المفهومه. اگر عرض کنم مفهوم نوم براش کاملا روشن بود که در چه حدیث میتونه تشخیص بده که این چرتش به حد نوم رسید یا نرسید، اما مفهومش چون براش روشن نیست تو مصداق شک میکنه. همه این موارد چارگانه ای که عرض کردم ایشون میگه شکش در رافعیت موجوده. من این اقسامو فعلا با هم دیگه بخونیم معلوم بشه شیخ چی میگه، تا بعد بگیم که اختلاف بین آقایون تو کجاش هست تو کجاش نیست. نگاه کنید، از ثالثه من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب، از این جهت که شک در بقاء مستصحب قد یکون من جهت المقتضی، یعنی تو مقتضی و قابلیت و استعداد ما شک داریم، و المراد بهی الشک من حیث استعداده و قابلیته، ضمیرا رو برگردونید به مستصحب، فی ذات اون مستصحب للبقاء، آیا مستصحب استعداد داره قابلیت داره فی ذات برای بقا یا نداره؟ اگه شک تو این بود و لذا نسبت به زمان لاحق من شک کردم، این میشه شک در مقتضی، که شک فی بقاء اللیل و النهار و خیار القبر بعد از زمان الاول، دیگه توضیح دادم اجازه بدید تکرار نکنم مثالا رو. و قد یکون من جهت طرق رافع، ضمیر یکون رو برمیگردونه به چی؟ شک. گاهی شک از جهت طرق مانعه، یعنی من تو مانع شک دارم، مل قطع به استعداد هیل البقا، با اینکه قطع دارم که مستصحب استعداد بقا دارد، خود این شک در رافع و هازا علا اقسام، اقسامی داره، لان شک کمکم کنید، اما فی وجود رافع، گاهی در اصل وجود رافع من شک دارم، که شک فی حدوث البول، اصلا نمیدونه بول کرد یا نه، نمیدونه حادث شد یا نشد، این میشه شک در وجود رافع. و اما یکون فی رافعیت الموجود، شق دوم این است که یه چیزی اتفاق افتاده اما نمیدونه اون چیزی که اتفاق افتاده کمک کنید رافعیت دارد یا رافعیت ندارد. خب این دومی یه جور دیگه است. حالا این دومی که شک در رافعیت موجوده، خودش چهار قسم داره، اما لعدم تعین المستصحب و تردده، عرض کنم مستصحب لعدم تعین المستصحب و لتردد المستصحب بین ما یکون الموجود رافعا و بین ما لا یکون. یعنی نمیدونه اونی که موجوده رافع است یا نه اونی که موجوده رافع نیست، که فعل ظهر، ظهر جمعه ها، یعنی میاد نماز ظهر رو در روز جمعه میخواند، اما المشکوک کونه رافعا، شک داره که آیا نماز ظهر جمعه آیا ذمه او رو از شغل ذمه در میاره یا نه. المشکوک کونه رافعا لشغل ذمه بالصلات المکلف بها، صلات مکلف بهای ظهر جمعه آیا جمعه است یا ظهر قبل العصر یوم الجمعه، من جهت تردده‌ای بین الظهر و الجمعه. پس ببینید الان من میدانم ظهر جمعه تکلیفی دارم، درست شد؟ قبل از اذان ظهر جمعه من تکلیفی نداشتم، بعد از اذان دیگه تکلیف دارم. این تکلیف و شغل ذمه ای که بعد از اذان میدانم دارم، یقین دارم بهش که وجود داره، آیا با انجام نماز ظهر یا با انجام نماز جمعه برداشته شد یا نه؟ مشکوکه. چرا؟ چون مستصحب ما تعین ندارد، یعنی اونی که در واقع رافع شغل ذمه است اون تعین نداره، نمیدونم این مصداق مصداقی است که میتونه شغل ذمه رو برداره یا اون. البته نه مصداق نگیم، نماز ظهر هست، چون مصداق که میگیم یعنی طرف مثلا یه فعلی رو انجام داده اما نمیدونه اون فعلش نماز ظهر بوده یا جمعه. نه، این میدونه نماز ظهر خونده یا میدونه نماز جمعه خونده، اما نمیدونه اونی که رافع شغل ذمه است آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه. این یه قسم که عدم تعین دلیلشه. و اما للجهل به صفت الموجود، گاهی نه اصلا اون اتفاقی که افتاده نمیدونه چیه، جهل به صفت موجود داره، من کونهی رافعا کلمزی، من کونهی رافعا کلمزی، یعنی رطوبت بعد از ملاعبه، عرض کنم خدمت شما، مثلا زن و مرد با یک دیگر که بهش مزی میگن. ببینید ما چند تا چیز رو اینجا داریم، یک وضعی داریم، واب و زال و یا که رطوبت بعد از منی است، یه وضعی داریم، اینا رو تو رساله خوندید، واب و دال و یا رطوبت بعد از بول، یکی هم مضعی داریم، میم و زال و یا که این رطوبت بعد از ملاعب است. اینا رو دیگه یه جا بنویسید تو ذهنتون باشه یا تو خاطرتون بسپارید. و اما للجهل به صفت الموجود، عرض کنم خدمت شما، من کونهی رافعا کلمت، که اینجا میداند اون چه خارج شده آب مزی است، اما نمیداند این رافع هست یا رافع نیست، نمیدونه آیا این میشه شبهش در واقع حکمیه. اینم شق دوم. شق سوم، او مستاقا لرافعن، مستاق رافع یعنی رافع رو ممکنه ما بشناسیم، اما اینکه این مستاق رافع هست یا نیست این محل بحثه. حالا گاهی این مستاق رافع معلوم المفهومه، مثل رطوبت مردد بین بول و ودیه، رطوبتی حادث شده اما نمیدونه بوله که بگه وضوش باطل شد یا ودیه است که بگه وضوش باطل نشد، تو مستاق شک داره ولی شبهه حکمیه نداره. او مجهول المفهوم هم که مثال زدم دیگه، ایشون مثال نزده، برای مجهول المفهوم مثل خفقه، چورت، که نمیداند آیا این در حد نوم بود که، عرض کنم خدمت شما، بشود رافع طهارت یا نه در حد نوم نبود که رافع طهارت نشه، با فرض این که مفهوم نوم برای این مکلف چیه؟ مجهوله، یعنی نوم رو نمیدونه، نومی که رافع طهارت آیا مثلا این معنا رو داره یا این معنا رو داره، چون نمیدونه فرض کنید، لذا مجهول المفهوم براش و نمیدونه این چرتی که زد آیا مصداق نوم هست یا مصداق نوم نیست. اینم عرض کنم خدمت شما قسم چهارم. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ حکم مسئله.
این چهار قسم قرآن نتیجه با هم
حالا میریم جلو معلوم میشه دیگه توی اقسامی که بعدن تو اقوال یازدهگانهی که ایشون میگه. بله بله عرض کردم دیگه تو اون اقوال یازدهگانه ممکنه بعضی ها نظرات خاصی داشته باشن.
خود اونجایی که نمیدونه ظهر راهی هست یا جمعه این حکمیه میشه.
بله بله دیگه اگر شک بکنه که اونی که رافع تکلیف از ظهر یا جمعه است شبهش حکمیه است. چرا؟ چون کی باید این شبهه رو برطرف کنه؟ شارعه دیگه، یعنی منشأ شبهه بیان شارعه و خود شارع باید این شبهه رو برطرفش کنه. خب دوستان بزرگوار، چند تا مطلبشون در ادامه میگه. یک مطلب این است که خوب عرضم رو دقت کنید، یک مطلب این است که بحثی نیست که غیر از شک در وجود رافع، کمکم کنید، غیر از شک در وجود رافع یعنی کدوما؟ یک، شک در مقتضی. دو، شک در رافعیت موجود به اقسام چارگانش. غیر از شک در وجود رافع ایشون میگه بحثی نیست که اینا محل اختلاف هستن. یعنی هم شک در مقتضی محل اختلافه، هم شک در رافعیت موجود به اقسام اربعش محل اختلاف. اینا هیچ شکی نیست. گرچه دوستان استدلال بعضی از مثبتین استصحاب، آخه بعضی از مثبتین استصحاب حرفشون اینه، میگن میدونی چرا استصحاب حجته؟ علتش این است که مقتضی حکم اول موجوده، یعنی اون مستصحبی که شما نسبت به او یقین سابق داری این اقتضای بقا رو داره، و چون اقتضای بقا رو داره دلیل نداره نسبت به زمان لاحق ما شک بکنیم، شکمون رو باید بذاریم کنار. اگر این استدلال باشه، ظاهر این استدلال این است که در موارد شک در مقتضی هم استصحاب جاری نیست و از محل اختلاف عرض کنم انگار خارجه، چون مقتضی عرض کنم خدمت شما موجوده، لذا از محل اختلاف در واقع خارج میشه. اما شیخ معتقد نه، ما شیخ انصاری میگه ما معتقدیم که شک در مقتضی هم محل اختلاف هست. پس اینا رو بذارید کنار آقا، غیر از شک در وجود رافع، چه شک در مقتضی چه شک در رافعیت موجود، اینا محل اختلاف هستن. این مطلب اولی که ایشون میگه. مطلب دوم، آقای شیخ انصاری خود شک در وجود رافع چی؟ ایشون میگه اگه نظر منو میخوای، شیخ انصاری میگه، میگه من معتقدم حتی شک در وجود رافع هم ظاهرا محل اختلاف هست و ما قرائنی برش داریم که شک در وجود رافع هم محل اختلاف هست. مثلا این که سید مرتضی دوستان مثال هایی که زده که قبلا هم عرض کردیم، اون مثال استصحاب عرض کنم بقاء بلدی که در ساحل بحر ساخته شده، ایشون این استصحاب رو انکار کرده. آقایون شک در بقاء این بلد شک در وجود رافعه یا شک در رافعیت موجوده یا شک در مقتضی است؟ شک در وجود رافعه، که آیا رافعی اومد این بلدی که ساخته شده رو از بین ببره یا نه رافعی نیامد. خب ایشون اینو انکار کرده، این که ایشون اینو انکار کرده معلوم میشه اونجا هم محل بحث بوده که ایشون اومده سراغش و بحث کرده ازش. یا سید مرتضی باز انکار کرده استصحاب حیات زیدی که غایب از نظر شده، که باز این رو هم قبلا مثال زدیم. آقایون بزرگوار استصحاب حیات او، استصحاب حیات زید، استصحاب چیه؟ استصحاب وجود استصحاب است در مورد شک در وجود رافع داریم یا مقتضی؟ به خصوص اگر زید دوستان جوان باشه. حالا یه وقت هست مثلا فرض کنید زید 130 سال عمر کرده، ممکنه شما بگید نه رافعی هم که نیومده باشه، تازه همونم محل بحثه، میگن انسان بالاخره یا مریضی میکشتش یا تصادف میکشتش، بالاخره خود به خود از بین نمیره. این از بین که میره بالاخره یه عاملی خدای متعال میذاره جلو پاش که اون عامل سبب مرگشه. پس شک در وجود رافعه، اینم مثال دوم. مثال سوم، یه عده از نافین حجیت استصحاب استدلال کردن، اینم باز قبلا داشتیم، به این که اگر استصحاب حجت بود بیانه نافی اولا بود، چون ما یه بار نافی ممکنه بیانه بیاره برامون، یه بار مثبت ممکنه بیانه بیاره. دو نفر که اختلاف دارن، این آقا میگه من تو رو وکیل نکردم، او آقا میگه تو منو وکیل کردی. این نافی عرض کنم وکالت، اون مثبت وکالته. خب ما قبلا هم عرض کردیم بیانه مال کیه؟ مال مدعی است، یعنی کسی که مثبت وکالته که مدعی است، او بیانش مقدمه. و حالی که این آقایون استدلال کردن گفتن اگر استصحاب حجت بود بیانه نافی باید مقدم میشد، چون بیانه نافی معتضدش استصحاب عدمه، استصحاب عدمه اون شی. پس معلوم میشه دوستان استصحاب حجت نیست. خب روشن است که شک در بقاء عدم، شک در وجود رافع، یعنی اگر یک امر عدمی ما شک بکنیم که این امر عدمی در زمان دوم، در زمان لاحق، آیا به همون عدم باقی موند یا پا به عرصه وجود گذاشت، شک در چیه؟ شک در وجود رافع، شک در بقاء عدم، شک در وجود رافع که بیاد این عدم رو برداره و اونو تبدیلش کنه به وجود. اینا مثال ها و قرائنی است که ایشون میفرماید دلالت میکنه بر این که شک در وجود رافع هم و همه این مثال هایی که آقایون زدن محل بحث هست. خب ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، بله، چند تا نظر در مسئله وجود داره تو این بحث شک در مقتضی و رافع. بعضی اومدن بین صورتی که شک در مقتضی باشد یا شک در رافع باشه تفصیل قائل شدن، یعنی گفتن تو شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، تو شک از جهت رافع استصحاب حجت است. اگر شما شک در مقتضی داری نمیتونی استصحاب کنی، چون مقتضیش برای زمان لاحق وجود نداره، اما اگر نه مقتضی موجوده شک در رافع داری، اینجا استصحاب حجت. این یه نظر. یه تفصیلی دیگر داریم، بعضی ها میگن اگر شک در وجود رافع باشه، در اصل وجود رافع، این استصحاب حجت، اما شک در رافعیت موجود رو، شک در رافعیت موجود که یه چیزی محقق شده نمیدونیم رافع یا نه، اینجا یه عده گفتن مطلقا اصلا حجت نیست، یه عده گفتن نه در شک در رافعیت موجودم فقط یه صورتش حجت نیست. کجا؟ اونجایی که شکمون در مصداق خارجی باشه که نمیدونیم مثلا حالا تو اون مثالی که ما زدیم که رطوبت حاصله آیا بول است یا مزی است، چون نمیدونه این رطوبت حاصله بول است یا مزی است، ایشون این در واقع مفصل میگه اینجا حجت نیست، تو بقیه مواردش حجته. در مجموع همشون 11 تا قول رو بیان میکنه. اگر وقت داشته باشیم میخوام یه 3-4 صفحه براتون عبارت بخونم اگه فرصت بشه. نگاه کنید، نه ترسید، ساده است. آره، ولا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محلا للخلاف. هیچ بحثی نیست در این که غیر از شک در وجود رافع، آقایون ما عدا شک فی وجود رافع هم شامل شک در مقتضی میشه، هم شامل شک در رافعیت موجود میشه. اینا محل اختلاف هست، یعنی بحث بین آیون. و ان کان ظاهر و استدلال بعض المثبتین، گرچه ظاهر استدلال بعضی از مثبتین استصحاب که گفتن چی؟ گفتن به ان المقتضی للحکم الاول موجودون، یعنی اینا وقتی میخوان بگن استصحاب حجته میگن آقا مقتضیش موجوده، چرا استصحاب حجت نباشه؟ یعنی مقتضی حکم اول برای زمان لاحق وجود داره، پس شک در مقتضی نیست. ایشون میفرماد این استدلال یوهم الخلاف. یعنی چی یوهم الخلاف؟ یعنی میخواد بگه این استدلال انگار نشون میده که در موارد شک در مقتضی اصلا محل بحث نیست. خب شک اگه از میخوام اونجایی که شک در رافع، یعنی مقتضیش موجوده، اینجا عرض کنم خدمت شما اگر مقتضی موجود باشه از محل نزاعمون در واقع خارج می شود. اما هوه، اما هوه یعنی چی؟ نه هوه یعنی چی؟ شک در رافع. ما ما ادای شک در وجود رافع رو گفتیم محل خلافه، اما خود شک در وجود رافع چی؟ اما هوه یعنی شک در وجود رافع، فالظاهر ایضا وقوع الخلاف فیه، ظاهر اینه که اونم محل اختلاف. اگه نظر من شیخ رو میخوای، کما یظهر من انکار سید قدس سره للاستصحاب فی البلد المبنی علی ساحل البحر، که شکش در وجود رافع، و زید الغائب عن النظر، که باز شکش در وجود رافع، و ان الاستصحاب، مثال سوم، لو کان حجه لکان بینه النافی اولا. آقایون چرا گفتن لکان بینه النافی اولا؟ لاعتزاد ها بالاستصحاب. این استصحاب، استصحاب چیه؟ استصحاب عدمه، و استصحاب عدم هم شک در بقاء اعدام، شک در وجود رافعه. درست شد؟ اینم تا اینجا. و کیفکان، خلاصه، فقط یفصل بین کون شک من جهت المقتضی، که گفتن استصحاب درش حجت نیست، و بین کونهی من جهت رافع، که گفتن استصحاب توش حجت هست، فیون کرول استصحاب فل اول، تو شک در مقتضی گفتن استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شکمون در اصل مقتضی، یعنی مقتضیش هم برای زمان ثانی معلوم نیست وجود داشته باشه، چطور ما استصحابش کنیم؟ خب این یک تفصیل. وقد یفصل فل رافع، بعضی ها اومدن تو خود شک در رافع هم تفصیل دادن. چی گفتن؟ قد یفصل فی الرافع بین الشک فی وجودهی و شک فی رافعیته. گفتن شک اگر در وجود رافع باشد استصحاب جاریه، اما شک اگر در رافعیت موجود باشه استصحاب جاری نیست. فینکر الثانی مطلقا، شک در رافعیت رو گفتن مطلقا عرض کنم حجت نیست. آقایون مطلقا یعنی چی؟ یعنی به اقسام اربعش. البته یه ادم نه، در شک در رافعیت موجود اونجا هم تفصیل دادن، یعنی مطلقا نگفتن او اذا لم یکن شک فی المصداق خارجی، یعنی در غیر مورد شک در مصداق خارجی منکر شدن، اما در خصوص شک در مصداق خارجی منکر نشدن. درست شد؟ که این مصداق خارجی دوستان، اون مثالی که زدیم که شک در این که رطوبت بول بود یا منی، رطوبت بول بود یا منی، یعنی اون قسم سوم از چهار قسم در واقع، درست شد؟ قسم سوم از چهار قسم، این رو پذیرفتن، در غیر این رو انکار کردن. یون که رستانی مطلقا او ازا، این ازا لم یکن شک عطف به اون مطلقاست، با او عطف به مطلقا شده. هازهی جملت و ما حذرنی من کلمات اصحاب، والمتحصل منها فی بادء النظر 11 قولا. یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقایون، شیخ انصاری چه کار کرد تا اینجا؟ یه ورق بزنید، اب نداره، ورق بزنید، ورق بزنید، برگردید بیاید صفحه 26. صفحه 26 تا الان که صفحه 48 هستیم، یعنی 23 صفحه، درست شد؟ ایشون اومد استصحاب رو تقسیماتش رو گفت. برای چی این 23 صفحه رو گفت؟ این تقسیمات اصلا برای چی گفته باید بشه؟ میدونید ایشون اومد یه بار استصحاب رو به اعتبار مستصحب تقسیم کرد و 3 تا تقسیم براش کرد، یه بار به اعتبار دلیل داله بر مستصحب تقسیمش کرد، اونجا هم 3 تا گفت، یه بار به اعتبار شک تقسیم کرد، اونجا هم 3 تا گفت. اینا همه رو گفت برای این که الان که میخواد 11 قول از اقوال استصحاب رو بگه، شما این اقوال رو خوب بفهمی که چی میخوان بگن. آخه این اقوال عمدتاً اومده بین اقسام تفصیل داده، شما وقتی این تفصیل بین اقسام رو میتونی خوب بفهمی که این تقسیم بندی ها برات واضح شده باشه. این تقسیم بندی ها رو تو این 23 صفحه ایشون واضحش کرد، روشنش کرد، تا اقوال خوب فهمیده بشه، که بعد که میره سراغ ادله اقوال بتونه مطلب رو کامل جا بندازه. حالا ایشون میگه والمتحصل منها، اون چه که متحصل است از کلمات اصحاب فی بادئ النظر در نظر اولیه 11 قوله، الاقوال فی حجیت الاستحباب. دو صفحه شو رفتیم جلو ها تو این 3-4 دقیقه، دو صفحه دیگه هم بخونیم انشاءالله. الاقوال فی حجیت الاستحباب در مجموع 11 تا قول داریم برای حجیت استحباب. الاول القول بالحجیه مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ تفصیلی، بدون هیچ تفصیلی بگیم آقا استصحاب در همه جا حجته. این یک. از ثانی عدم و ها مطلقا، یعنی عدم حجیت مطلقا، ها عدم حجیت مطلقا. قول اول دوستان، قول اول که میگه القول بالحجیه مطلقا، یه عده گفتن که مرحوم شهید ثانی قول اول رو نسبتش داده الی اکثر المحققین، بل لعله المشهور عند الفقها. شهید ثانی، اینو از اوثق الوسائل براتون نقل میکنم، ایشون میگه عزاه الشهید ثانی، عزاه ای نسبه، عزاه الشهید ثانی الی اکثر المحققین بل لعله المشهور عند الفقها. پس قول مشهور کیه؟ کدوم یکیه؟ همین قول اوله. عدم حجیت مطلقا، باز مطلقا یعنی بدون هیچ تفصیلی. آقایون گفتن ذهب الیه از سیدان، سید مرتضی ابن زهره و صاحب المدارک و صاحب المعالم. یه عده قائل به این قول دومن، سید مرتضی ابن زهره صاحب مدارک و صاحب معالم، اینم قول دوم. قول سوم از تفصیل بین العدمی، کمکم کنید، ول وجودی. کنار عدمی بنویسید حجت، کنار وجودی بنویسید لا حجت. یادتون باشه دوستان ما عدمی و وجودی رو تقسیمش رو صفحه 26 و 27 اونجا بیان کردیم. صفحه 103 هم خواهد آمد. یه وقت هست شما استصحاب وجود میکنی، یه وقت هست استصحاب عدم میکنی. همون اوائل این رو توضیح دادیم، اینجا رو دیگه نمیخوام برگردم معطل شیما، خودتون مراجعه کنید صفحه 26-27. این قول سوم هم دوستان تفتازانی نسبتش داده به حنفیه، صفحه 28 اینو گفتیم. تفتازانی نسبه شارح الشرح، تفتازانی به حنفیه. قول چهارم از تفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعی مطلقا فلا یعتبر فی الاول. یعنی تو امور خارجیه میگه استصحاب حجت نیست، اما تو حکم شرعی میگه استصحاب حجت، اونم مطلقا. مطلقا رو کنارش بنویسید، چه جزئی، کمکم کنید، چه کلی. چه حکم شرعی جزئی که شبهه چی بود؟ موضوعیه بود. چه حکم شرعی کلی که شبهش حکمیه است. عرض کنم یادتون باشه صفحه 34 و 35 اینو مرحوم خانساری از بعضی نقل کرده بود، صفحه 34 و 35 اینم قول چهارم. قول پنجم الخامس از تفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیر کلی فلا یعتبر فی الاول الا فی عدم نسخ. در حکم شرعی کلی، کمکم کنید، حکم شرعی کلی یعنی همونی که شبهش حکمی است، حجت نیست الا استصحاب عدم نسخ، که با این که شبهه حکمی است اما استصحابش حجت. درست شد؟ غیر حکم شرعی کلی هم به طور کلی استصحابش حجته. اینو کی میگفت آقایون قول پنجم رو؟ قول اخباریین بود، یادتون باشه، باریکالله از ترابادی. صفحه 33 داشتیم، صفحه 35 هم اشاره کرد، صفحه 44 هم باز داشتیم. اینا دیگه آدرس هایی که میدم، شب مراجعه کنید کارتون راحته. پس حکم شرعی کلی لا حجت الا در استصحاب عدم نسخ، حکم شرعی کلی اگر نباشه، جزئی اگر باشه یا امور خارجیه باشه، این عرض کنم این غیرهی یعنی اما از حکم شرعی جزئی و امور خارجیه، اینا هیچ کدوم همش استصحابش حجت. اینم قول پنجم. قول ششم، التفصیل بین الحکم الجزئی و غیرهی. آقایون غیر جزئی یعنی بگید هم حکم کلی شرعی کلی هم امور خارجیه. فلا یعتبر فی غیر الاول، فقط حکم جزئی رو گفته حجته، اما در غیر جزئی چه حکم شرعی کلی چه امور خارجیه رو گفته حجت نیست. درست شد؟ اینم قول ششم. این یادتون باشه صفحه 35 گفتیم قولیست که از کلام محقق خانساری استظهار شده بود توسط عرض کنم سید صدر در شرح وافیه که صفحه 35 اونجا عرض کردیم. ایشون میفرماد هازا هو الذی تقدم، صفحه 35، انه ربما ما یستظهر من کلام الخانساری فی شارح فی حاشیه شرح دروز. این قول رو فاضل تونی عرض کنم خدمت شما، بله، یستظهر من کلام المحقق الخانساری، محقق خانساری رو سید صدر، ببخشید فاضل تونی نه، سید صدر در واقع نقلش کرده بود نه فاضل تونی، من اشتباه کردم، سید صدر در شرح وافیه آورده بود، الا ما حکاه السید فی شرح الوافیه. از سابه قول هفتم دیگه، همینو میخونم هشتمی بمونه. از سابه التفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس اسباب و شروط و موانع، و احکام تکلیفیه ای که تابع احکام وضعی است. توضیح داره آقا، بمونه از هفتمی بمونه انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آله.
گفتیم که بیون که دو قسمی مطلقا، یعنی با هر دو قسمش حجت نیست،
هر چهار قسم
نه.
ثانی یعنی شک در
رافعیت،
رافعیت موجود، هر چهار قسمش مطلقا، یعنی هر چهار قسمش
شک در مصداق خارجی،
او اذا لم یکن، یعنی یکی دیگه گفته نه من مطلقا رو قبول ندارم، فقط در این صورت
حجت نیست،
مشتاره اذا لم یکن، یعنی اون سه تا حجت نیست، یون که رسانی اذا لم یکن شک، یعنی فقط تو این یکی حجته.